بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه التاسع. تنبیه تاسع مال مرحوم محقق خراسانی است. در شیخ در رسائل اثری از این نیست. همچنین تنبیه عاشر هم مال مرحوم خراسانی است. در رسائل اثری از آن نیست. این تنبیه نهم را ما در چهار مقطع بحث می‌کنیم. یعنی مطالب مرحوم خراسانی را در تنبیه نهم چهار بخش میکنیم و بحث میکنیم. نظر مرحوم محقق خراسانی در این تنبیه نهم و دهم این است که گاهی از اوقات افراد غیر وارد اصلی را که مثبت نیست میگن مثبته، میخواد دفاع کند از اصولی که از نظر ایشان مثبت نیست و حال اینکه افراد غیر وارد میگن مثبته. بنابراین هدف روشن شود، دفاع است از اصولی که در نظر بعضی مثبت است اما ایشان میگه مثبت نیست. المقطع الاول این را قطع می کنیم که تنبیه بر آقایان روشن بشود. استصحاب الفرد و ترتیب آثار کلی، این مقطع اولشه. استصحاب الفرد و ترتیب آثار کلی. یه مثالی بذارم. قبل از شر زید در خانه بود. شما میتونید استصحاب زید کنی، اثر انسان را بار کنی. فرض کنید نذر کردید که زید در خانه باشد یک درهم، انسان در خانه باشد ده درهم. شما اگر استصحاب زید کردی باید اثر انسان را هم بار کنی، ولو دیگه لازم نیست بگه سابقا در اینجا انسان بود حالا هم انسانه. همین که استصحاب زید کردید اثر کلی را که انسان است باید بار کنید. بنابراین در مقطع اول به خاطر بسپاریم، میخواهیم استصحاب فرد کنیم اثر کلی را بار کنیم. ایشان میفرماید که انتزاع کلی از فرد علا اقسام ثلاثه. انتزاع کلی از فرد علا اقسام ثلاثه. یک یک بنویسید. الانتزاع، انتزاع کلی من الفرد من حق الذات. انتزاع کلی من الفرد من حق الذات. دو، سرخط، انتزاع الکلی من الفرد به اعتبار حالات عارضت علی ولیس فی مقابلها شیء فی الخارج. چه شد؟ انتزاع الکلی از فرد به اعتبار حالات تعرض علی الفرد اما لیس به ازائها در خارج شیئون. اسم را چه میگن؟ گاهی میگن الخارج المحمول. دوتا هم الف لام دارد. الخارج المحمول یعنی چه؟ یعنی الخارج عن حقیقت شی المحمول علی الشی. پس الخارج المحمول معناش اینه الخارج عن حقیقت شی اما المحمول علی، بخلاف اولی. اولی چه بود؟ الخارج نبود، الداخل فی حقیقت الشیء. این الخارج عن حقیقت الشیء اما المحمول علی. ما که منظومه میخوندیم میگفتن الخارج المحمول، آخه میگفتیم هر دو الف لام یعنی چه؟ استاد باید شرح بدد الخارج عن الشیء المحمول علی الشیء. یه اسم دیگری هم دارد المحمول بالسمیمه، اینم بگن المحمول بالسمیمه. خب پس اولی چه شد؟ اولی المنتزع عن حق الذات، مثل انسانیت که از حیوان ناطق انتزاع میکنیم از فرد. دوم نه، از حق ذات انتزاع نمیکنیم، بلکه به اعتبار عوارض. مثالی که ما میزنیم امکان، امکان را از زید انتزاع میکنیم، نه از حیوان ناطق، بلکه به اعتبار اینکه نسبت وجود عدم به حیوان ناطق یکسانه، یکسان بودن وجود و عدم به حیوان ناطق سبب می شود که چه کنیم؟ امکان را انتزاع کنیم. الامکان خارج عن حقیقت الانسان اما محمول علیه، خارج عن حقیقت الانسان چون نه جنسشه و نفسشه. پس میگیم خارج یعنی چه؟ نه جنس نفس، اما المحمول علی الشیء. ولی ما به هزا هم در خارج نداره، نمیتونیم با انگشتمون اشاره کنم به امکان. سه، همین دومه که انتزاع میکنیم نه از حق ذات، بلکه به اعتبار عوارض، اما ما به هزا دارد، مثل اسود و ابیض. اسود و ابیض را از جسم انتزاع میکنیم نه از خود جسم، به اعتبار اینکه رنگی بر آن عارض شده از یا رنگ سفید یا رنگ سیاه، بگیم اسود و ابیض. و ما به هزا دارد رنگ، مثل امکان نیست، ما به هزا دارد. بعد چه شد؟ الکلی المنتزع من الفرد، مقصد اینه الکلی المنتزع عن الفرد علا اقسام ثلاثه ینتزع من حق الذات، کل انسان انتزاع می شود از حق ذات زید که همان حیوان ناطق باشد. دو، انتزاع می کنیم از فرد نه از حق ذات، بلکه به اعتبار عوارض. کدومه؟ نسبت وجود و عدم به حیوان ناطق یکسانه ممکن را انتزاع می کنیم، ولی ما به هزا نداره. سوم، انتزاع می کنیم از فرد نه از حق ذات، بلکه به اعتبار عوارض، اما ما به هزا دارد مانند اسود و ابیض. دومی را چه میگن؟ الخارج المحمول، یعنی الخارج عن حقیقت الشیء المحمول علی الشیء. یه مثل عبارت دیگری هم دارن المحمول بالسمیمه. سومی را چه میگن؟ سومی میگن المحمول بالذمیمه. تا سواد بیاض بر جسم عارض نشود، چه گفتم؟ تا سواد بیاض بر جسم عارض نشود اسود و ابیض انتزاع نمی شود. این اقسام است که در منظومه هم هست و جاهای دیگر. گاهی از اوقات کلی که انتزاع می شود، گاهی از حق ذاته، گاهی از خار، از حق ذات نیز از عوارض. عوارض هم دو جوره، گاهی عرض کردم قاب ما به هزا ندارد، گاهی ما به هزا دارد. اولی محمول به سمیمه، دوامیمه، موله به زمیمه. مثال هایی که من زدم، اولی را انسان از زید، دومی را ممکن از زید، سومی را اسود و ابیض از زید. زید به اعتبار اینکه یا سفید است یا سیاه، یا چشم سفید است یا سیاه. پس کلی را از فرد انتزاع میکنیم، نتیجتا میخواهیم استصحاب فرد کنیم، اثر کلی را بار کنیم. این تقسیم ما به خاطر این است که کلی را از فرد انتزاع میکنیم، یک، دو فرد را استصحاب میکنیم، اثر کلی را بار میکنیم. در اینجا خراسانی برای دوم دو تا مثال زده، به نظر من اشتباهه. دو مثالش چه بود؟ مثالی که در کفایه برای دوم زده است ملکیت و قصبیت. میگد ملک و قصب نسبت به عین خارجی از قبیل محمول به سمیمه هست، الخارج المحمول، محمول به سمیمه. مرحوم خائی برای دومی مثال میزند زوجیت و ولایت. زوجیت و ولایت نسبت به انسان، بگد زوجیت و ولایت در حقیقت از قبیل قسم دومه. خب تا اینجا ما کفایه را گفتیم. از چهار بخشم بخش اول، این تنبیه ما، چهار بخش فقط بخش اول را گفتیم. بخش اول چه شد؟ فرد هست، کلی هست، هدف این است که فرد را استصحاب کنیم، اثر کلی را بار کنیم. این هدفه. چه شد هدف آقای رفسنجانی؟ استصحاب فرد میکنیم، اثر کلی را. کلی هم چند قسم شد؟ سه قسم. گاهی از حق زاد، گاهی از عوارض عارض برزاد، به اما ما به هزا ندارد. گاهی کلی را از عوارض عارض بر فرد، اما در خارج ما به هزا دارد. مثال دوم را من زدم ممکن، مثالی که خویی میزند ولایت و زوجیت، کفایه مثال میزند قصبیت و ملکیت. حالا ظاهرن در اینجا این آقایان یک مطلب را در نظر نگرفتن. محمول به سمیمه یا خارج المحمول این نیست که ما به هزا نداشته باشه، تنها این نیست. ملاک محمول به سمیمه با محمول به زمیمه، ملاکش این نیست که ما به هزا نداشته باشد بشود محمول به سمیمه، ما به هزا داشته باشد بشود محمول به زمیمه. این ملاکش نیست، بلکه آقایان که خونده ان ملاکش این است. اگر وضع الموضوع آشبم لذا، اگر وضع الموضوع در وضع محمول کافی باشد، این محمول به سمیمه است. وضع الموضوع کافی در وضع محمول باشد. همین که گفتیم زید، امکان پشت سرش میاد، دیگه احتیاج به چیز دیگری نیست. به خلاف محمول به زمیمه، اون این است که وضع محمول، ببخشید وضع موضوع، کافی در وضع محمول نیست. صد بارم بگه جسم جسم، این ملازم با سواد و بیاض نیست. پس تفاوت ما با خراسانی چه شد؟ ایشون خیال کرده که محمول به سمیمه اونست که ما به هزا ندارد، محمول به زمیمه ما به هزا دارد. ما میگیم این تنها نیست، میزان چیز دیگریست. بگو وضع موضوع کافی در وضع محمول باشد، اینم میگن محمول به سمیمه. وضع زید فرض زید فرض امکانه، اما فرض جسم فرض سواد بیاز نیست. گاهی از اوقات عرض کردم خدمتتون که محمود به صمیمه یه اسم سومی هم داره. من یه پول تو جیبم بذارم ها، عرض کردم خدمتتون هر که بگه دوتا اسمش رو گفتم. یک الخارج المحمود، وقتی ما میخوندیم پیچ بودیم یعنی چه الخارج المحمود. بگو الخارج عن الشیء المحمول على الشیء. اسم دیگرم پیدا کرد المحمول به صمیمه، صمیم الشیء است، مثل سواد بیاض نیست. یه اسم سومی هم دارد ذاته باب برهان. هر موقع گفتن ذاته باب برهان همان محمول به صمیمه است در مقابل ذاته عیسی بوجی. عیسی بوجی یه با ذاتی دارد، جنس است و فصل است و نو، اونه میگن ذاتی باب عیسی بوجی. اما ذاتی باب برهان این نیست. ذاتی باب برهان نیست که وضع الموضوع کافی در وضع المحمول باشه، اما نه جنس نه فصل نه نو. اذا علم که هذه المطالب که همه را گفتم که کفایه حلوا بشه. نمیدونم نگاه میکنید یا نگاه نمیکنید، دیگه بعد از این بیان کفایه حلوا میشود این بخش اول. خب برگردیم یک یک بحث کنیم. اما اولی حرف خوبی است، بسیار حرف خوبی است. استصحاب زید کنیم اثر انسان را بار بکنیم. فرض کنید من نذر نکردم برای زید، نذر کردم هر موقع انسان در خانه باشد، خانه من تنها نباشد، دوز نزند، درهمی در راه خدا بدهم. خبر پیدا کردم که زید هست، حالا شک بکنم که زید در آمده یا نه، استصحاب زید کنم، باید چه کنم؟ درهم را بدهم. چرا؟ زید همون انسان است، انسانم همون زید. بنابراین بعضی افراد غیر وارد میگن این اصل مثبت. نه بابا اصل مثبت نیست، اینها سکه مانند سکه بگو پشترک دو روز، یک روگش چیزیست روگ دیگر. زید با انسان مثل سکه دو روز، یک روگش زیده روگ دیگرش انسانه. بنابراین استصحاب زید کافیست که اثر انسان را بار کنیم. اما یه ولی دارد، این اون این است که مگر آدم بیکاری هستم استصحاب زید کنم اثر انسان را بار کنم؟ یه بارکی استصحاب انسان میکنم دیگه. اصلا این فرع بی خودیست. من استصحاب فرد میکنم، میخوام اثر کلی را بار کنم. خب یه بارگی اثر کلی را بار کن. بگو سابقا انسان بود، حالا هم انسان. حرف خوبیه اما نتیجه بخش نیست. انسانی که یقین دارد در خانه انسان هست، دیگه انسان را استصحاب میکند، دیگه نمیاد لقمه را دور سر بگرداند، بگد استصحاب زید میکنم اثر کلی را بار کنم. یه بارگی اثر کلی را بار کن. حرف خوبیه سکه درست، اما عرض کنم کم اثر است. غالبا انسان یک سره میرود سراغ استصحاب کلی، دیگه چه کار دارد که زید را استصحاب کند اثر انسان. دومی فرمایش خوبی است، بسیار خوبه، اما مثالش اشتباهه. دومی خوبه، اگر من نذر کردم که ممکنی در خانه من باشد، یک درهم در راه خدا بدهم. سابقا زید در خانه بود، الانم زید در خانه، استصحاب زید کنم، باید چه کنم؟ یک درهم بدهم. اثر مال زید نیست، اثر مال امکانه. اما زید همان ممکن است، ممکن هم همان زید خوبه، ولی مثال های آقایان اشتباهه. مثال کفایت چیه؟ اگر کفایت دیشب نگاه کردی، مثالش قصبیت و ملکیت. میگد سابقا این عین بود عین فرد، سابقا این عین بود، حالا شک دارم که عین هست یا نیست، استصحاب عین میکنم، اثر قصبیت و اثر ملکیت را بار میکنم. میگم نه، این از قبیل محمول به صمیمه نیست، از قبیل محمول به ذمیمه هست. چرا؟ 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 مجرد این سبب ملکیت نیست که، در خزانه دولت هم میلیاردها دلار هست، این سبب ملکیت من میشه. مگر این که من چه کنم؟ فرض کنم برم جنگل، در آنجا حیازت کنم، در جنگل عرض کنم ماهی هست، درخت هست، میوه هست، ملک اینه، باید بروم چه کنم؟ حیازت کنم تا بشود ملک من. به اصطلاح وضع الموضوع، دنبالشو بگو، وضع الموضوع کافی در وضع محمود نیست. صد بارم بگم این این این، مالک نمیشم، باید چه کنم؟ یه کاری را ذمیمه کنم. چه کنم؟ برم جنگل، عرض کنم خدمت را وارد ملک و خیازت کنم. یا قصب، مجرد این کافی در قصبگت نیست، علاوه بر این باید ذم ذمیمه میخواد. ذم ذمیمهش کدومه؟ استیلا، اجنبی بیاد مستولی بشه. بنابراین اشتباه کفایه در مثالهاشه، مثالها از قبیل محمول به صمیمه نیست، از قبیل محمول به ذمیمه است. ملکیت علاوه بر این، پشترشا بگو، ملکیت علاوه بر این چه میخواد؟ حیازت میخواد، یا عقد بخوانم تملک کنم. قصبیت هم علاوه بر این ذم ذمیمه میخواد، به نام استیلاء دیگری. مثال بخواهید همان زید نسبت به ممکن. و اما سومی، اونم حرف خوبیست، هیچ وقت با استصحاب جسم نمیتونیم اثر اسود را بار کنیم. چرا؟ بگو فرمولش را بگو. چرا؟ لتباین بینهما، اینها مباینم، جسم کجا و اسود کجا. مثل دومی نیست، دومی مثل سکه درود، چه بگو زید چه بگو ممکن، اما این نه، دوتا هستن، این یه چیزیست، اسود و ابیض چیز دیگریست. بنابراین مقطع اول را تمام کردیم. المقطع الاول چند مطلب ببینید، بشماریم. یک، انتزاع کلی از فرد، انتزاع کلی از فرد علا اقسام ثلاثه. چه شد؟ انتزاع کلی عن الفرد علا اقسام ثلاثه، از حق بذات. دو، به اعتبار عوارض. کفایه گفت ما به هزا نداشته باشد، ما چه گفتیم؟ گفتیم وضع الموضوع کافی در وضع المحمول باشه. سوم، انتزاع به اعتبار عوارض. کفایه گفت ما به هزا داشته باشد، ما میگیم نه، وضع الموضوع کافی در وضع المحمول نباشه. توجه کردی؟ این یه مکتب. مکتب دوم، اولی و دومی خوبه، اگر فرد را استصحاب کردیم اثر کلی را بار میکنیم، هم در اولی هم در دومی. چرا؟ چون تباین، چون تباین بینهما نیست. اما سومی نه، شرمندم، بین مستصحب، بین فرد و بین این کلی تباین هست. زید کجا با اسود کجا، جسم کجا با اسود کجا، تمر کلام و فل مقطع اول از این تنبیه چهارم، تنبیه نهم، المقطع الثانی، چه تا ضرب در میزنیم، المقطع الثانی. مقطع دوم که کفایه میگد، عرض کردم هدف کفایه این است که یه عده را تنبیه کند. خیلی ها آمدن اینها را جزء اصل مثبت شمردن، ایشون میگد اینا اصل مثبت نیست، اولی و دومی نیست، اما سومی هست. المقطع الثانی، یه چیزی بگفتیم، قال رسول الله عن ابی هریره عن رسول الله یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا او موضوعا لاثر شرعی، یا حکم شرعی بشود یا موضوع برای حکم شرعی باشه. دومی را رها کن، موضوعا لاثر شرعی رها کن، فعلا بحثش نداریم. اون معلومه، مثالش استصحاب کریت میکنم، اثر شرعیش این است که نجس نمیشه. استصحاب حیات زید میکنم، اثرش این است که زنش نباید ازدواج کنه، انبارش تقسیم بشه. دومی فعلا مطرح نیست، موضوعا لاثر شرعی که حیات زید. انما الکلام ان یکون حکما شرعیا. آیا آخون میگد که بعضی ها جا بعضی ها خیار کردن که اینها اصل مثبته؟ نه، حکم شرعی علا اقسام سداسه. یک، حکمی که خود شرع مقدس جعل کرده. چطور؟ گفته لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، این حکم شرعی است. آیه را بگو، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، جعل وجوب کرده، این حکم شرعیه. دو، انتزاع جزئیت و شرطیت از این حکم شرعی. بگیم فاتحه الکتاب جزئیت داره، عرض کنم وضو که دارد شرطیت داره، این دوتا. اولی خود حکم شرعیش، میگن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة الا بتهورن، جعل وجوب بکنه. یا آیه خیلی روشنتر، فقصد و وجوه کن. دوم، نه، ما در مدرسه فیزیه می نشینیم بگیم شرع مقدس که جعل وجوب کرده برای وضو، جعل وجوب کرده برای فاتحة الكتاب، پس فاتحة الكتاب جزئیت دارد، وضو شرطیت دارد. پیغمبر جعل وجوب میکند، ما هم در فیزیه می نشینیم چه میکنیم؟ انتزاع جزئیت و انتزاع شرطیت. حالا فعلا بنده عرض کردم خدمتتون که مسترم، نمیدونم عرض کردم خدمتتون که فاتحة الکتاب بخوانم یا نخوانم، شک دارم که آیا عرض کردم بر من واجب هست یا واجب نیست. دو جور میتونم استصحاب کنیم، بگیم سابقا فاتحة الکتاب برای تو واجب بود، الانم واجب. سابقا فاتحة الکتاب بگو جزئیت داشت، حالا هم جزئیت. سابقا وضو واجب بود، حالا هم واجب. سابقا وضو شرطیت داشت، حالا هم شرطیت. پس دو جور میتونیم استصحاب کنیم. شما حق ندارید شهریه مرا قطع کنید، بگید آقا جزئیت که حکم شرعی نیست، شرطیت که حکم شرعی نیست. شما در مدرسه فیزیه نشستید این دوتا را انتزاع کردید. میگیم نه، عرض کردم خدمت، جزئیت و شرطیت حکم شرعی نیست، اما چون منشأ انتزاعش حکم شرعیه، اینم میشود حکم شرعی. چون منشأ انتزاعش حکم شرعیه، منشأ انتزاعش کدومه؟ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة. چون منشأ انتزاعش حکم شرعیه، جزئیت و شرطیت هم حکم شرعی. آقایان اگر خاطرتون باشد در حدیث رفت، گفتیم حدیث رفت دو جور قیچیه، گاهی وجوب سوره را قیچی می کند، گاهی جزئیت سوره را قیچی می کند. اشکال این که جزئیت حکم شرعی نیست، عرض کردیم چرا حکم شرعی هست به اعتبار منشأ انتزاعش، از اونجا که در میاریم اون حکم شرعیه، اینم حکم شرعی. یه مثلش در عرب از کنن، آقای کنانی بهتر میدونه، اون کدومه؟ قد یؤخذ الجار به حکم الجاری. چون وجوب حکم شرعیه، جزئیت را هم که از اون انتزاع میکنیم میشود حکم شرعی. ولذا حدیث را قیچیه، گاهی وجوب را قیچی میکند، گاهی جزئیت و شرطیت. ما هم گاهی وجوب را استصحاب میکنیم، گاهی جزئیت را. نمیدونم آیا سوره در این حالت برای من جزئیت دارد یا نه. میگم سابقا که حالم خوش بود جزئیت داشت، حالا هم جزئیت داره. پس استصحاب جزئیت اصل مثبت نیست. چرا؟ چون داخل در جزء اول چه بود؟ یشترط فی المستصحب ان یکون حکما شرعیا، یا خودش حکم شرعی باشد یا منشأ انتزاعش حکم شرعی باشه. تا اینجا حرف کفایه ماهه. سوم یه حرفی دارد خیلی نامناسب. سوم کدوم؟ استصحاب شرط کنیم، استصحاب مانع کنیم، استصحاب جز کنیم، اینم دیگه اشکال نداره. استصحاب مانع، استصحاب شرط، استصحاب جز. استصحاب شرط وضو، استصحاب جز عرض کردم خدمتتون که فاتحة الکتاب. استصحاب مانع سابقا عرض کردم خدمتتون که این صوب نجس مانع بود. حالا نمیدونم میچام سردمه، نمیدونم مانع هست یا مانع نیست، استصحاب مانع میکنیم. این یعنی چه دیگه؟ اون دوتای اول ماهه، یا استصحاب وجوب کن یا استصحاب جزئیت. اما استصحاب ذات شرط، ذات مهمه ها، استصحاب ذات شرط، ذات وجوب، استصحاب ذات جز فاتحة الکتاب، استصحاب ذات مانع این نجاست ابواب، چه اثری داره؟ من سوال میکنم، آیا ببینید چه رقم میگم، آیا این ستاره که استصحاب میکنیم بما لهم من الجزئیت و شرطیه، یا مجرد از جزئیت و شرطیه، یا هوش؟ آیا این ستا را که استصحاب میکنیم، جای دقیقه یه تاجه کردیم، این ستا را که استصحاب میکنیم ذات الشرط، ذات المانع، ذات الجز، بما لهما من الجزئیت و شرطیت و المانعیه، اگه این باشد اشکاله چیه؟ این همون دومه میشد دیگه، چیز جدیدی نیست. اگر استصحاب ذات المانع، ذات الشرط، ذات الجز، بما لهما من الجزئیت و شرطیت و المانعیه، اگه این باشد این چیز جدیدی نیست، برمیگرد به همان دومی. اما اگر نه، ذات اینها را استصحاب کنی مجردن عن الجزئیت و شرطیت و المانعیه، این اثر شرعی نداره که، هیچ اثری نداره. ذات فاتحه، ذات وضو، ذات نجاست، این که اثر شرعی نداره. بنابراین عبارت ایشان که میخواد بگد در اینجا سه تا مستصحب داریم، گاهی استصحاب وجوب یک، گاهی استصحاب جزئیت و شرطیت و مانعیت دو، سومی صحیح نیست. سومی کدوم؟ استصحاب ذات شرط، ذات مانع، بگو ذات جز، این دو حالت دارد. بی مال همامل جزئیه، این برگرد به دومی، منهای اینها اثر شرعی ندارد. تمر کلاما فی المقطع الثانی، ستا ضربه در بزنید، ستا ضربه در ببینیم المقطع السادس و الرابع چیه. هنوز از تنبیه دو نهم بیرون نیامدیم، دو مطلبش را گفتیم، سوم و چهارم مان برای شنبه انشاءالله مطالعه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین ان مکناهم فی الارض، یا هوش که مرا امر کردی صحبت کنم، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. حافظ قرآن داریم در سوره مبارکه حج آیه 41. قرآن می‌فرماید کسانی که ما به آنها قدرت بخشیدیم، الذین ان مکناهم فی الارض، قدرت بخشیدیم. 22 بهمن یا 12 بهمن، الذین ان مکناهم فی الارض، قدرت بخشیدیم. نظام فاسد رفت، نظام اسلامی آمد، تمام شد؟ نه بابا، اول مشکله. الذین ان مکناهم فی الارض، 22 بهمن همه چیز را خدا به مسلمانان داد. در آن نظام پیشین گاهی ما به زحمت میتونستیم یه دبیرستان عربی را در تهران تأسیس کنیم، به زحمت میتونستیم یه دبستان اسلامی، به زحمت میدونستیم یک قرض الحسنه ای را درست کنیم. اما در 22 بهمن تمام وزارتخانه ها و نهادها و شهرداری ها و شهربانی ها و کشوری و لشکری، همه چیز را خدا به روحانیت و مسلمانان داد. اما نعمت در مقابل شکر بخواد. شکرش کدومه؟ اقام الصلاه، نه نماز بخوانم، نماز را برپا بدارن. اقام الصلاه، کاری نکنن که در کارخانه ها بی نماز باشه، در ادارات بی نماز باشه. اقام الصلاه. در بعضی از کشورها نام میبرم، ظهر که میشود دانشگاه تمام کلاس ها تعطیل است و میرن مسجد. اقام الصلاه. و آتب و زکات، اولی ارتباط جامعه با خداست، دومی هم ارتباط جامعه با خود جامعه هست. سوم و امرو بالمعروف، مثل قوم نباشد. انسان تو خیابانها راه می رود، از دیدن بعضی از این جنس مخالف واقعا خجالت نکشد که اینها با لباس تنگ میان بیرون و در مقابل جوانان کجا؟ اشعار محمد. و امرو بالمعروف، چند سال است که در روزنامه ها و نوشته ها و منابر هی میگن حجاب حجاب حجاب، بس که گفته ایم و اجرا نشده، قبحش از بین رفته. یکش از اول عنوان نمی کردیم، ولذا یک همت جمعی میخواد که انشاءالله دولتی و ملی، علما و غیر علما، مردم را بیدار کنن که بی عفتی به دنبالش خیلی چیزها هست، ضررها هست، بیماریها هست، سلطه اجنبی هست، بیقیده جوانان هست، همه اینها سرچشمش المسائله و اقام الصلاة و آت و زکات و امر بالمعروف و نهو عن المنکر. در حقیقت خدا که این نعمت را به ما داد، مفت به ما نداد، در مقابل این چهار چیز را از ما خواسته. درست این آیه منطبق است بر انقلاب اسلامی ما، اقام الصلاة ان الذين ان مکناهم فی الارض، قدرت را دادیم، این چهار چیز از شما میخواهیم. ولله عاقبت الامور، سرانجامم کار با خداست، حساب خواهد کرد. ولله عاقبت الامور، آخر آیه با خود آیه تناسب داره. اینجا نمیگد ان الله علیم قدیر، بی تناسبه. ولله عاقبت الامور، حساب خواهد کرد که آیا شکرانه این نعمت را به جا آوردیم یا شکرانه این نعمت را به جا نیاوردیم. یکی از وظایف ما این است که طبق آماری که از شورا ما میشنویم 80,000 طلبه در قم داریم، اما مساجد تهران و تبریز و کشور خالی از امامه، امام جماعت نداره. سابقا در اون نظام پیشین برای امامت در مسجد خیلی مسائل مطرح می شد، حالا خیلی از مساجد تهران خالی از امامه. صبح که اصلا نماز جماعت تعطیله الا چند مسجد، شکرانه نیست. همه در اینجا درجا بزنیم، کسانی که باید درس بخوانن هنوز استعداد اونها کامل نشده، خب باید بمونن. مدرسن باید بمونن، محققم باید بمونن، اما کسانی که از نظر استعداد به حد کافی رسیدن دیگه تلاشی برای بالا ندارن، موندن اونها کفران نعمت این نظام است که خدا به ما داده. محصل ما دام العمر در کره زمین نیست، همه کره زمین را بروید محصل حد معینی دارد بعد تمامه، الا حوزه های علمی ما محصلش ما دام العمر 80-70 سال هم دارد هنوز محصل ما دام العمر. بنابراین اگر واقعا علاقمند به نظام باشد، یه مقدار باید رنج را بر خودمان تحمیل کنیم. واقعا اگر میتونیم در خارج قم منشأ اثر باشیم، خارج قم برویم از منشأ اثر باشیم. البته زندگی در قم راحت تره، خارج از قم مقداری کنکاش دارد و مقداری چیزهای دیگر، اما در مقابلش عجز دارد. یا علی لئن اهتدا بک رجل خیر مما اشرقت الشمس علی. از خداوند متعال توفیق همگان را خواهانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.